تازه رژیم فرمیستی از دست این مجاهدی نمیسه بودید شکرز بکنه چون دنیا و منطقه روزی رو خواهد دید به طور واضح رژیم فرمیستی از دست این مجاهدی نمیسه بودید شکرز بکنه چون.
خب در جریان امشب داریم صحبت میکنیم در مورد پیام روز گذشته آقا در پاسخ به مجاهدان حزب الله لبنان. آقای دکتر، من چند تا مناظره شما دیدم با شخصیت‌های تحلیلگر در کشورهای عربی، فکر میکنم کویتی بود، خیلی هم شدید شد و توهین میکرد و تند شد. یه بحثی بود در مورد حمایت ایران از حزب الله، مسئله سلاح که حالا همیشه مطرح بوده، این سیاست خلع سلاح که هم رژیم پیگیره، هم امریکایی‌ها پیگیرن، هم خود دولت لبنان براش هم یه بازه زمانی هم تعیین کردن تا این تاریخ باید انجام بشود، در چه شرایطی قرار داده؟ آیا اساساً از نظر عملیاتی و نظامی شدنی هست یا نه؟ و ادامه‌اش چه خواهد شد برای مقاومت؟
حالا شما به مناظره اشاره کردید، ما مناظرهامون با آمریکایی‌ها خیلی راحت‌تره.
چرا؟
به خاطر اینکه بعضی از این عناصری که بهشون اشاره کردید اینقدر واموندند و اینقدر در واقع نسبت به دشمن همه چی رو وادادن که از ترسشون و به دامن دشمن میرند و این مناظره با اون شخصی که اشاره کردید در این مورد، البته نیروی امنیتی و کاملا ارتشی است، ولی من به بعضی از این دوستان کویتی در این مصاحبه عرض کردم که شما زمان جنگ، جنگ تحمیلی اول، جنگ 8 ساله، از این رو من با علم عرض میکنم و دنبال میکردم، شما رسانه هاتون به مراتب بیشتر از رسانه های رژیم بعث عراق بر علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می شد و حتی بسیاری از اسامی شخصیت هاتون رو با نام صدام نامگذاری می کردید و صف می بستید برای دستبوسی، نه از محبتی که نسبت به رژیم، از ترسی که نسبت به رژیم عراق و اون رعبی که ایجاد کرده بود و ترورهایی که در داخل کویت اعمال میکرد. نمونهای زیادی در این رابطه، ولی اینقدر جمهوری اسلامی خیشتندار بود، اینقدر گذشت داشت و اینقدر بزرگوارانه برخورد کرد که توسط همین دشمنی که شما ازش دفاع کردید و دفاع میکردید اشغال شد و جمهوری اسلامی پناه داد، مرزهاشو باز کرد، مردم ما خانه هاشون رو در اختیار شمایان قرار دادند، چاهای نفتتون رو ما خاموش میکردیم، در صورتی که شما باعث آتش زدن کشتی های نفتی ما بودید اون زمان. لذا این موارد طبیعی است، کسانی که فاقد شخصیت و فاقد عرض کنم که اصولی هستند معمولا اینطور برخورد میکنند، امیدواریم که به خود بیایند. اما در مورد خلع سلاح، ببینید در سال، من یادم هست سال 1982 اساسا حزب الله تشکیل نشده بود و مقاومت مسلحانه وجود نداشت، همیشه هم میگیم البته گروه های ملیگرا فلسطینی ها وجود داشتن، حاضر بودند، بیشتر عملیات چریکی بود و ضربه زدن و عقب نشینی بود در مرزهای جنوبی عرض کنم که لبنان در رویارویی با صهیونیست ها، ولی اونا فعال مایشا بودن، هر موقع میخواستن وارد میشدن، ترور میکردن، میرو بودند افراد رو، فرزندان و جوانان رو و برمیگشتن. در سال 1982 بعد از اون ضربه‌ای که به فلسطینی ها و اخراج عرفات و نیروهای صاف در واقع اینا رو پراکنده کردن در سراسر جهان عرب و بعد تک تک اینا رو ترور کردند، حزب الله هیچ سلاحی در دست نداشت، تا بیروت رسیدند. شارون جنایتکار، بزرگترین جنایت تاریخ رو در صبر و شاتیلا اردوگاه فلسطینی در بیروت، در قلب بیروت مرتکب شد و جمیل رو روی تانک وارد کاخ به ابدا کردند، کاخ ریاست جمهوری، و به عنوان رئیس جمهور منصوب کردند. حزب الله یایی که امروز و شخصیت های بزرگی که اون روز وجود داشتند و به شهادت رسیدند، اینا کسانی بودند که مقاومت رو اون زمان در رویارویی با دشمن اشغالگر رسیده تا داخل بیروت ایجاد کردند. اون زمانی که هیچی نداشتند، تونستن به اسرائیلی‌ها رو از بیروت به عقب برونند و وضعیت ریاست جمهوری رو هم، دوستانی که این شرایط رو و وضعیت لبنان رو میدونن به چه روزی افتاد رئیس جمهور لبنان، و بعد هم برای اولین بار عقب نشینی در تاریخ اشغالگری لبنان رو به ثبت رسوندند و نوار اشغالی رو در سال 2000 آزاد کردند. و اون 2006 هم جنگ 33 روزه بود که اساسا در تاریخ اشغالگری رژیم بی سابقه بود و مقاومت رو به چنین روزی در واقع رسوند. الان که مقاومت هم مقاومت سیاسی است، هم فرهنگی است، هم اجتماعی است، هم خدماتی است، هم امنیتی است و هم نظامی است، طبیعتاً به عنوان یک نیروی قدرتمند که بعد از 15 ماه که بعد از اون آتش بس لیتانی شمالی، بعد از 15 ماه که اسرائیلی ها فکر میکردن همه چی نابود شده، همچنان حزب الله بعد از 15 ماه وارد چنین نبردی شد، ایستاد و همچنان امکان مقاومتش رو در به شکل ناباورانه وجود داره. اما این همیشه متاسفانه این مشکلات داخلی و دشمن داخلی سد راه این مقاومت ها و این روش های آزادی خواهانه هست. الان هم بیش از این که از دشمن خارجی، از اشغالگر آسیب میبینه، حزب الله از نیروهای داخلی و از دولت لبنان متاسفانه آسیب هست. و سکوت حزب الله یا سکوت نسبی است و یا در واقع یک نوع خودداری از ورود به جنگ مستقیم برای ایجاد یک نوع وحدت ملی است و برای جلوگیری از جنگ داخلی است. به هیچ وجه حزب الله سلاحش رو تحویل نخواهد داد. سلاح حزب الله، حیات حزب الله، ناموس حزب الله و شرف حزب الله است. اینو بارها از زبان رهبران حزب الله و به خصوص رهبر شهید شنیدیم و این رو ثابت کرد، حزب الله ثابت کرده است. یعنی شما ببینید 1,400,000 آواره لبنانی در طی ماهای گذشته چگونه تونستن مقاومت کنند و بالاخره این آتش بس رو و این عقب نشینی نسبی رو یا این تجاوز و پیشروی رو متوقف کنند. و این مقاومت صرفا الان در لبنان صرفا مقاومت مسلحانه نیست، مقاومت همه جانبه است. و این سلاح فقط تفنگ نیست، سلاح فکر، اندیشه است، هنر و تفکر. این نکات اساسی مقاومتند و اینها سلاحند و حزب الله با داشتن چنین سلاحهایی قطعا پایدار، مقاوم و استوار خواهد ماند.
اتفاقا میخواستم همین رو اشاره کنم و بپرسم، برخی دو تا آینده برای نظم منطقه تصور میکنن. یه آینده خلع سلاح شده حزب الله و کنترل حزب الله، یه آینده هم تو پیام رهبر انقلاب بود، اون مسئله‌ای که اشاره کردن سیاست جمهوری اسلامی دفاع از مقاومت است. چرا ایشون مجدد این رو تأکید کردن؟ از این جهت میپرسم، خب دکترین همیشگی جمهوری اسلامی حمایت از مقاومت بوده، به خصوص مقاومت لبنان. آیا زمزمه‌هایی، تصورهایی، تصویرسازی‌هایی وجود داشته که این پیام مخابره بشه که قطعا جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد؟
یعنی تبلیغات گسترده‌ای وجود داره و یک جنگ روانی تمام عیار و جنگ رسانه‌ای هست، داره اعمال میشه که به هر حال جمهوری اسلامی توانایی دفاع از حزب الله و مقاومت رو با توجه به شرایط جدید و با توجه به مذاکراتی که داره انجام میشه رو نداره و نخواهد داشت و مقاومت تنها خواهد ماند.
این تو فضای لبنان موثره؟ یعنی
به هر حال وقت تکرار این اظهارات شاید ایجاد شبهه‌ای کنه، حداقلش پاسخ باید داده بشه، حداقلش باید اطمینان حاصل بشه و این اطمینان حاصل است. البته لبنانی‌ها بعد از اینکه ما مسئله لبنان را 3 بار در بند اول تفاهم نامه آوردیم، واقعا براشون شگفت انگیز بود، غیر قابل تصور بود و ما
یک بار هم که پاسخ دادیم
کاملا و این
نقض آتش بس پاسخ دادیم
و این بازخوردی که داشت بسیار مهم بود. ببینید ما آیه دکتر، ما باید نگران یک نوع پاتکی بر پیروزی های اخیرمون باشیم. این پاتک الان در جنگ روانی داره صورت میگیره و آغاز شده. همیشه این رو عرض کردیم که همیشه هر پیروزی که داشتیم ما باید منتظر پاتک بودیم، پاتک بهار عربی یا بیداری اسلامی یا پاتک بعد از جنگ پیروزی های 33 روزه، پاتکش در سوریه بود و ما دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. بعد از 7 اکتبر
رها نمی کنند،
بعد از 7 اکتبر باز این پاتک به وجود آمد. آنچه که در عراق اتفاق افتاد اتفاقا و تشییعی که ما برای رهبر معظم و شهید انقلابمون در عراق دیدیم در تاریخ معاصر این کشور بی سابقه است. شما اگر خواسته باشید بدون اینکه خواسته باشه مقایسه کنه، ولی اوج شاید تشییع در عراق تشییع آیت الله سید محسن حکیم بود یا بعدش آیت الله خویی بود که در کاملا این تفاوت ها دیده میشد. شما در اوج جنگ روانی که بر علیه ما ایجاد کرده بودند، 3-4 نفر رو 20-30 نفر رو جلو کنسولگری های ما در بصره و در نجف و در کربلا و در بغداد ایجاد میکردند و فیلم برداری میکردند و ایران بره بره میگفتند
ایران باید
بره از و این رو در یک حالتی به تصویر میکشوندند. از این طرف هم اقداماتی رو، کلیپ هایی رو میساختند که مردم عراق رو برای ما تحریک کنند. نهایتا شما و خل اصلاح اینش مهمه در پاسخ به فرمایش شما، خل اصلاح نیروهای مقاومت عراق رو در دستور کار جدی مذاکرات آمریکایی ها با عراقی ها و فشار آمریکایی ها قرار داده بودند. اون سلاح صرفا تفنگ نبود، این سلاح همون فریاد مردمی بود که میلیون ها نفری بودند که به خیابان ها ریختند و از جمهوری اسلامی، ارزش های انقلاب اسلامی و از رهبر انقلاب اسلامی در واقع حمایت کردن.
شکر آقای دکتر، سپاسگزارم، وقت ما تموم شد. از همراهی شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونه باقی دوره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
تا
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود، نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفانژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
زائر راه حسین، عاشقی که با یک کوله و با پای پیاده میخوای قدم به مسیری طولانی بذاری. یکی از نکاتی که باید در این سفر حواستون بهش باشه و مراقبش باشین، برق گرفتگیه. عوارض برق گرفتگی میتونه بسیار شدید و عمیق باشه. این عوارض میتونن سوختگی مختصر تا شدید پوست و آسیب به سایر بافتهای بدن، مورمور شدن بدن، ضربان قلب نامنظم یا ایست ضربان قلب یا همون ایست قلبی، ایست تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج، نارسایی کلیوی، شکستگی و دررفتگی استخوان‌ها و مفاصل باشن. دلایل برق گرفتگی متعدده. یکی از اونها تماس با منابع برق ولتاژ پایین مثل جریان برق خانگی در منازل که حتی گاهی میتونه منجر به آسیب‌های جدی یا مرگ بشه. اما تماس با منابع برق با ولتاژ بالا مثل خطوط انتقال نیرو و کابل‌های فشار قوی افتاده روی زمین معمولاً باعث مرگ فوری میشن. البته به دلیل پرت شدن مصدوم، حتی در صورت زنده موندن آسیب‌های جدی برای فرد ایجاد میشه. به هر صورت اگر در طی سفرتون با حادثه برق گرفتگی مواجه شدین، ضمن درخواست فوری برای کمک، ابتدا جریان برق رو قطع کنید. اگر لباس‌های مصدوم آتش گرفته، سعی کنید آتش رو خاموش کنید. برای این کار از دویدن فرد جلوگیری کنید. فرد رو جوری که هر دو تا پاهاش صاف و کشیده باشه روی زمین به حالت درازکش قرار بدید و با دو دستش از صورت و چشماش محافظت کنید. یک پتو یا ملافه مرطوب روی لباس آتش گرفته قرار بدین و به آرامی فرد رو روی زمین غلت بدین. اگه میتونید بدن مصدوم رو از اتصال به منبع برق جدا کنید، ولی دقت کنید که تا وقتی جریان برق به مصدوم وصله به مصدوم دست نزنید. توسط یک شیء غیر رسانا مثل یک تکه چوب خشک یا هر وسیله غیر فلزی جریان برق رو از فرد مصدوم و یا اندام فرد رو از جریان برق دور کنید. پس از قطع جریان برق و ایمن شدن صحنه، خیلی سریع کمک‌های اولیه رو برای فرد انجام بدید. دقایق اولیه پس از برق گرفتگی حیاتیه و ممکنه جان شخص رو نجات بدید. نگران برق گرفتگی نباشید، چون بدن فرد برق رو ذخیره نمی‌کنه. در مراحل کمک‌های اولیه از ایمن بودن صحنه حادثه مطمئن شوید. پس از قطع جریان برق در کنار مصدوم زانو بزنید و با دست روی شانه‌های او ضربه بزنید و همزمان جهت بررسی پاسخ‌دهی او را صدا کنید. اگر در مقابل ضربات و صدا زدن شما هیچ پاسخی نداد، هر چه سریع‌تر درخواست کمک کنید. تنفس فرد را بررسی کنید. اگر فرد تنفس نداشت، احیای قلبی ریوی را شروع کنید. در صورت وجود تنفس اما بی پاسخ بودن، شخص را در یک سمت بدن قرار بدید، یعنی همون موقعیت بهبودی. اگر در ناحیه از بدن سوختگی قابل مشاهده ای بود، حداقل بین 10 تا 20 دقیقه ناحیه را زیر آب خنک بگیرید. و در آخر مواظب خودتون و همدیگه باشید. سفرتون بی خطر و التماس دعا. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوب سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
زیدن گرفت با تو دلم شوق تپیدن گرفت، دوری و دلتنگی از این بیشتر، ای تو برایم ز همه خیشتر، دیده گشا دست بگیر از دلم، ای به فدایم سر ناقابلم، صحبت پج مردن یک بد نیست، هیچ گلی مثل تو خوش رنگ نیست، ریخت بارم به تنت دیدم، بوس زرک های تو برچیدم، دیده گشاده است بگیر از دلم، عید پدایم سر ناقابلم، عید پدایم سر ناقابلم. ره و گم کرده بودم که بازم دستم و گرفتی تا نبازم، تو راه و بهم نشون دادی، به عشق من تو جون دادی، تو راه و بهم نشون دادی، به عشق من تو جون دادی، دستم و گرفتی آها، دستم و گرفتی آها، تا ساکل میخونه تو هم حسین، تا ساکل میخونه تو هم حسین، به من میگن دیوونه تو هم حسین، به من میگن دیوونه تو هم حسین، آره من دیوونتم، آره من دیوونتم، عاشقم و مست در میخونتم، عاشقم و مست در میخونتم، آره من دیوونتم، آره من دیوونتم، عاشقم و مست در میخونتم، عاشقم و مست در میخونتم، بی تو صبوری نتواند دلم قصه دوری، نتواند دلم دوری و دلتنگی از این بیشتر، ای تو برایم ز همه خیشتر، دیده گشا دست بگیر از دلم، ای به خدایم سر ناقابلم،
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون تمام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه دات کام.
هشت همراهان عزیز، عصر پنج شنبه 8 مرداد ماه شما پرخیر و برکت باشه. همچنان در ادامه بخش دوم برنامه از پخش رادیو تهران در خدمتون هستیم.